بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز، بحث ما نهایتاً در تنبیه دوم حل شد و اون این بود که آیا در امور اعمالی که خداوند متعال به عنوان شارع مقدس و مشرع بر دوش مکلفین گذاشته، اگر اعاده کند کسی، اگر تکرار کند کسی، آیا این تکرار حسن داره یا نه؟ ازش تعبیر کردن به استحصا، به احتیاط. آیا احتیاط حسن داره یا نه؟ این احتیاط معناش همون تکرار داره. فقها فرمودن ما مانعی برای تکرار در امور توسلی نداریم. یا نه؟ در شبهات مفهومیه، مستاقیه، موضوعیه، غیر ما، هر کدوم باشه عیبی نداره. انما الکلام در این است که از دوره شیخ اعظم انصاری خدشه‌ای در باب عبادات شده و گفتیم اصلش برمیگرده این که آیا وجه مثلا عبادت، آیا قصد قربت عبادت، این بحثی است که متأخران مطرح کردن، مثل مرحوم شهید ثانی، مثل علامه حلی، و اصل بحثش هم آقایون از مصادر اهل سنت، علمای اهل سنت در کتابهای اصولیشون بحث دارن. ببینید الان به کتابهای اصولی اهل سنت اگر نگاه کنید، خواستگاه این بحث علم اصوله که بعد از علم اصول وارد فقه شد و فقهای دوره متأخر مخصوصا علامه حلی و شهید ثانی که به فقه اهل سنت یک الغه‌ای دارن، اینا در کتابهای فقهیشون هم آوردن. الان در همین شرح لومه اگر ملاحظه بفرمایید، بحث صلات زیلش بحث میکنه که آیا مثلا خب قصد قربت شرطه یا نه. خب یک مطلب. مطلب دوم، آیا قصد وجه، ما باید وجهش هم، قصد امر، مثلا تعبیرات گوناگونیست، حالا به هر تعبیری که باشه. خب این مطلب از به اصول شیعه هم سرایت کرد از دوره شیخ اعظم انصاری، ولی بزرگان فرمودن ما این مطلب را قبول نداریم. یعنی در مورد عبادات هم حتی اگر تکرار بشه مانعی وجود نداره. اگر کسی مانع تراشی کنه و مدعی بشود که قصد قربت باید باشه، قصد وجه باید باشه، اینا میگیم در مورد عبادات دلیلی ما بر این که حتماً باید در عبادتی که تکرار میشه، یا گونید این دو مطلب ها، یه وقت در اصل عبادت داریم بحث میکنیم، او رو مرحوم شیخ طوسی رحمت الله علیه اول آمده به آیه شریفه قرآن تمسک کرده، بعد به روایت. آیه شریفه قرآن اینه که با اعمال را انجام میدن الا به خاطر خدا. روایتش هم انما الاعمال بالنیات. الان خلاف را شما نگاه کنید، مرحوم شیخ انصاری از همه روایات بیشتر به روایت انما الاعمال تمسک کرده. تو هر عمل عبادی وقتی میخواد بحث کنه، اول میگه آقا نیت اینه که باید قربتن الله باشه. خب قربتن الله دلیلش چیه؟ اون آیه من یادم رفت که الان آیه چیه، ولی روایتش انما الاعمال بالنیات. بزرگان ما، مرحوم نائینی، آقایون دیگه که خوندیم، مرحوم امام خمینی، مرحوم آیت الله خویی، الان کتابای اصولی که دم دست بود که همه رو من نگاه کردم، کسی اینجونه نیست که اصرار داشته باشه برای اینکه در عبادات احتیاط حسن نداره و دلیل مانعه اقامه کنه. دلیل مانعه نداریم. اگر روایتی می داشتیم، اگر آیه می داشتیم، سلم نا و آمن نا. اما فرض اینه که ما در اینجا آیه و روایتی که نداریم دوستان عزیز. پس بنابراین در امور عبادی هم احتیاط اشکال نداره. مرادمون از احتیاط چیه؟ حالا توجه داشته باشید دوستان عزیز. علما یک بحثی دارن که در حقیقت بالاخره امر احتیاط، حالا ما در خود اصل احتیاط خواهیم خون این مطلب را، اینجا فقط اشاره ای من میکنم که تو ذهنتون باشه، آیا این احتیاطی که ما میگیم خوبه، حسن داره، آیا احتیاط عقلیه یا احتیاط شرعیه؟ این اصطلاح را در اصل براءت هم قبلا اشاره کردیم که ما اصل براءت بر دو قسم داریم، یک اصل براءت عقلی داریم، یک اصل براءت شرعی داریم. کجا تعبیر به اصل براءت عقلی میکنیم یا اصل براءت شرعی کجا تعبیر میکنیم؟ در جایی که پشتوانه و مستند اصالت البراءه ما، اصالت الاحتیاط ما، قاعده عقلی باشه، میگیم آقا اصالت البراءه عقلی و احتیاط عقلی. در جایی که پشتوانه این اصل براءت و اصل اعتیاد نقل باشه میگیم اصالت البراءه نقلی. قبلا خوندیم اصالت البراءه نقلی دلیلش چیه؟ ما کن نامعذبین حتی نبعث رسول، از آیات شریفه، کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام، از روایات. ببینید اینو میگن اصالت البراءه نقلی. اما اصالت الاحتیاط نقلی و عقلی چیه؟ اصالت الاحتیاط عقلی و نقلی هم دقیقا همین قالب رو داره. اگر مستندی در حقیقت احتیاط عقل باشه، مستند احتیاط عقل باشه، ببینید عقل میگه آقا احتیاط کن، شاید مثلا شما میگید دشمن از اینجا نمیاد، آقا امور دین هم مثل دشمنه دیگه، مثل امور خارجیه، فرق نمی کنه. شما همه چیز را به امور خارجیه تشبیه کن. من دیروز بود پریروز بود برای دوستانم در جامعة المصطفى صحبت میکردیم به خاطر رونمایی از کتابهاشون در امر پژوهش. بعد گفتم آقا این طلبه های خارجی، شما مان شما هر کسی بنده و شما دو تا وظیفه داریم. یک وظیفه داریم اینه که قرآن سنت رو بشناسیم، این که همه باید عموماً، هیچ کسی استثناء بردار نیست. اصلا قوام علم ما در حوزه های علمیه و تعلیم و تعلم ما بر همینا استواره. اما هر کسی که میخواد بره به مناطق خودش باید منطقه خودش رو بشناسه، مخاطبینش اونجا کیا هستن. بعد یک مثالی آوردم گفتم نگاه کنید، ما حالا اینجا تعبیر دشمن دیگه، الان همه تعبیر به دشمن میکنن دیگه، حالا اهل منطقه در واقع. گفتم که من قبل از اینکه طلبه بشم سالهایی که هنوز مدرسه درس میخوندم، در یک کتابی در میان کتابای مرحوم ابوی ما بود، تاریخ جنگ جهانی دوم، الان من تو اتاق دارم این کتاب را. این کتاب را مرحوم آقای دکتر آیتی ترجمه کرده بودن، به همین جهت هم به مرحوم ابوی ما سرایت کرده بود و آمده بود اینجا. بلا او را به جنگ جهانی دوم چی در واقع، ولی خیلی او هم علاقه داشت به اینجور کتاب ها و خدا رحمت کنه. این کتاب را من در او زمان مطالعه کردم. بعد این کتاب دیگه برگه برگه شد و از هم پاشید و انداختیمش تو نمکی. من رفتم از اعداد زمان قدیم یک در همین اول بازار فرش فروش ها که الان دیگه بیشترش از بین رفت، یک مسجدی بود به نام مسجد ترک ها که اول پدر آیت الله آقای خامنه ای نماز میخوند رحمت الله علیه، یک مدتی بعد مرحوم شیخ غلام حسین ترک نماز میخوند، مرحوم شیخ غلام حسین تبریزی که عبد خدایی، پدر این آیت الله عبد خدایی. آره من یک مصاحبه هم درباره ایشون داشتم با رفقا، حالا ان شاء الله چاپ میشه. بعدن دیگه اون مسجد هم در این جریان خراب شد و تبدیل شد به این مسجد صدیقی هایی که الان ورتر هست، توجه کنید. آره او روبروش طبقه بالا یک کتاب فروشی بود که آجای اعدادی بود، آجای اعدادی کتاب فروشی بود، مرد بسیار، پدر همین آقای اعدادی که خادم تو حرم هستن و گاهی ایشون رو میبینیم، قدیم کتاب فروشی بودن و آخر بازار رضا کتاب. بعد علتی و علتی ما رفتیم کتاب انتخاب کردیم و اینا، که از همون قدیم هم من کتاب میخرم همیشه، قبل از انقلاب بعد از انقلاب. کافی رو من خریدم به 25 تومن. اتفاقا دیدم از لای کتابا همین تاریخ جنگ جهانی دوم هم در آمد، اونم خریدم. مرحوم آقای اعدادی کلمه رو گفت، گفت که این رو که خریدی خوب خدابی خریدی، یعنی کافی رو، ولی این رو برای چی میخری؟ گفتم که این اولا به خاطر دکتر آیتی میخرم، چون این دکتر آیتی از اقوام ماست و علقه نسبی دارم، دوست دارم کتاب باشه. ثانیا توی کتاب یک جمله هست که این جمله خیلی ارزش داره، او جمله اینه، برای رفقا این رو نقل کردم. گفتم در جنگ جهانی دوم وقتی که میگیم آقا باید آدم منطقه شناس باشه، شما میرید به هند باید دیوبندی بدونید چی میگه، شما میرید به پاکستان باید بدونید قادری ها چی میگن، قادریان، شما میرید به منطقه آفریقا باید بدونید شازلی ها چی میگن. اینا تفاویف بزرگی هستن که تأثیر گذارن در منطقه ها، تیجانی ها چی میگن. بعد گفتم یک کلمه من از اون کتاب زمانی که هنوز مدرسه بودم، میگفت آقا اون آخرش رو دانشمند میگه بزرگترین اشتباه این رهبر آلمان، که حالا بماند اسم نحسشون رو نمیخوام ببرم، این رهبر آلمان این بود که دشمن شناس نشد، طبیعت شناس نشد، زمان شناس نشد. و چون در هر سه نکته اشتباه کرد شکست خورد. اگر او به غرب اروپا حمله میکرد همه را قلقم میکرد و اروپا را به دو شماره میگرفت، ولی به شرق اروپا حمله کرد، گفت مثلا روسیه را اول اگر من شکست بدم همه را شکست دادم، در حالی که اشتباه کرد، برای که اونجا رفت بیعه را نمیشناخت، طبیعت را بله رفت از اون. ای آقا وقتی که رفت اونجا در حی نمیشناخم، مردمش رو نمیشناخت، مکان رو نمیشناخت، زمان رو نمیشناخت، آقا الان چله زمستونه تو کجا میری؟ تو سیبری تو کجا میری؟ نمیدونم آدم هایی که زیر برف زندگی میکنن با تویی که تو طبیعت زندگی کردی، تو پارک زندگی کردی، با هم فرق میکنه دیگه. لذا این که گفتم آقا امور مذهبی ما مثل امور خارجیه در حقیقت. حالا دقیقا دوستان عزیز اصالت البراءه همون حکم دشمن را داره ها، که امیر المومنین علیه السلام میفرماد لست و کذبو تنام و علا طول اللد، من مثل او کفتار نیستم برم بخوابم بعد بیان گردن من رو بگیرن از لانه بیارن بیرون، من مرم به استقبال دشمن که همیشه مسلط باشم در حقیقت. بله لزان شما ملاحظه بفرمایید آدمی که در منطقه جنگی هست هیچ وقت نباید احتیاط را از دست بده از نظر عقلی و بگه آقا دشمن از این منطقه حمله نمیکنه، اتفاقا از همون جایی که احتمال نمیدی حمله میکنه. آقا این همیشه آدم ضربه از جایی میخوره که هیچ وقت احتمال نمیده، همیشه ضربه از جایی میخوره که چی؟ هیچ وقت احتمال نمیده. میبینی آقا آبداری میکنه از یک جایی قال موش پیدا میشه و سوراخ موش که هیچ احتمالش چی؟ نمیدی. لذا احتیاط عقلن حسن است. عقلن اگر حسن باشه خب چرا شارعی قد تأکید کرده؟ قاعده کلیاتون باشه آقا در هر جایی که ما طبق قاعده عقلی و عقل یک مسئله را استخراج کردیم اگر شر در اون مورد اصرار داره و دلیل لفظی در اون مورد وارد شده ما ادله لفظیه رو میگیم ادله ارشادی. پس یک اوامر و ادله مولوی داریم اینجا و یک ادله و اوامر ارشادی داریم. این معناش آقا روشن شد این دو تا اصطلاح؟ خب یک دلیل احتیاط عقلی داریم، یک دلیل احتیاط شرعی داریم در حقیقت. با قاعده هم که بیان کردیم در هر جایی که عقل حکم کند سمه با سمه میاریم ها، بعد از اون اگر دیدیم شارع تأکید کرده رو اون بدانید که این تأکید شارع تأکید مولوی نیست، تأکید ارشادیه در حقیقه. پس ما ادله احتیاط رو بزرگان ما همه حمله بر ارشاد کردن آقا اخو کدینوک فحتت لدینک، این فحتت نه وجوب شرعی داره، این وجوب ارشادیه در حقیقت، یعنی عقل تو تشخیص داد، ما هم داریم به تو تذکر میدیم، ما هم پشتوانه او رو داریم تاکید بکنیم که غافل نشی. قرآن میگه اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، آقا اطیع الله که دلیل عقلی داریم، اطیع الرسول دلیل عقلی داریم، اولی الامر دلیل عقلی داریم، پس چرا خداوند فرموده اطیع الله؟ این اطیع الله، این اخو کدینوک در تمام مواردی که آمده بود اینا حکم ارشادی دارن در حقیقت. پس ببینید آقا میگیم آقا ادله احتیاط به طور کل دلالت میکند بر حسن احتیاط، چه توسلی باشد چه عبادی باشد فرقی نمیکنه، و این ادله احتیاط اگر دلالت بر حسن احتیاط میکنه نه از باب دلیل شرعی است و ارشاد مولوی است، بلکه از باب در حقیقت ارشاد چی گفتیم؟ ارشادی اصلا تعبیر ارشادی دیگه، از باب ارشادیه در حقیقت، امر ارشادیه. لذا ادله اخو کدینوک را میاد مقوم و معید اون عقل میشه که عقل ما میگه شما مثلا فرض میکنیم در مورد مواردی که چیز باشه احتیاط کن، عیبی نداره احتیاط میکنیم. خب نهایتا دوستان عزیز بعد التی و التی یا امر را تموم کردیم که تنبیه دوم این شد که تکرار اعمال حسن دارد، احتیاط این احتیاطش حسن داره، در توسلیات باشه، در هر موردی باشه، حتی در مورد عبادات هم در حقیقت. و همین دلیل این است که آقایون میگن اگر کسی آمد حالا میگه آقا من مثلا نماز ظهرم رو خوندم میخوام اعاده کنم، میگه من ایمان نداریم، در حقیقت دلیلی بر منع نداریم. اما ای کاش اگر مردم به جای این که یعنی مردم یعنی خودمون در حقیقت ماموریم ها، اگر ما انسان ها در امور عبادی که اینطوری احتیاط میکنیم، چون ما مواردی داشتیم دیگه، مثلا فلانی اهل نماز بوده ولی میگه آقا 50 سال عمرم را برای من نماز بدید، او یکی دیگه همینطور چیز میگن، اینا را در امور مثلا فرض میکنیم مالی هم چی احتیاط هایی میکردیم، البته اونا حتما در امور مالی هم احتیاط میکنن در حقیقت، ولی احتیاط کردن در امور مالی خیلی سخته، در امور عبادی که خب اینطوری بله نهایتا درست میشه. ما در روایت داریم درباره صفوان ابن یحیی تو همین اختیار معرفت الرجال انشالله میرسیم. حالا من نگاه کنم اگر این جلدش صفوان ابن یحیی توش باشه، اونجا حدیثش هست. حدیثش اینه که میگه صفوان ابن یحیی خب و دو رفیق داشتن، اینا در کنار خانه کعبه با هم تعهد کردن که هر کدوم که زودتر فوت کنه دیگری اعمال عبادی و اعمال مالیشو انجام بده. لذا داره که اول فلانی فوت کرد، بعد اون دو رفیقش اینا میامدن یک ماه مثلا سالی یک ماه برای خودشون روزه میگرفتن واجب، باز دو ماه رو روزه میگرفتن مستحبی. بار رفیقم رو دوش اینا افتاد. باز دومی مرد، باز اون بار دومی هم رو دوش سومی افتاد. یعنی سومی در سالی سه ماه روزه میگرفت، روزه واجب در سالی، این کلمه رو میخوام بگم کلمه رو. و در سالی سه بار واجبات مالیش میداد. من بالای منبر هیچ وقت مردم رو نمیگم آقا چرا خمس نمیدید، چرا هیچ وقت. همون یکی شب آمد گفت من از شما هیچ وقت نشنیدم که همیچی حرفای بگید، گفت من دایی ندارم، گفتم بارها هم گفتم من دایی ندارم، واجبات مالی تعبیر میکنم خیلی مثلا مردم که لازم نیست من به بنده بدن که میرن آقا کس دیگه میگن پس که به دیگران داده باشن. ما اصلا بلد نیستیم، مثلا مسئله رو خیلی وقتا بلد نیستم در ایران، میگم آقا از من که سوال میکنی من باید برم سوال کنم. اگر آماده دارید مثلا خودتون کاراشو کردید بله، ولی ما مسئله هم خیلی وقتا بلد نیستیم. ولی نمیگم در حقیقت که مبادا مزن نبشه، همیشه هم از اهل بیت علیهم السلام دفاع میکنم. این کتابی پژوهش گاه دفتر تبلیغات نوشته، خیلی کتاب جالبیه دوستان، مثلا ارتزاق اهل بیت علیهم السلام. آقا اینا اصلا از خمس نبوده، این به حساب اهل بیت نچسبونیدش، به هیچ کس نداره. در واقع حوزه های ما هم تا قرن هفتم و هشتم از اوقاف داره میشد. من میگم اگر اوقافی را که شما مردم میخورید، این رو با جرأت میگم ها، به حوزه های علمی اداره داده بشه، حتی دانشگاه ها اداره میشه، اوقدر اوقاف در این ممالک زیاد آقایون در این ممالک ما. مصر از همه بیشتر در کشورهای اسلامی اوقاف داره، بعدش ایرانه. و صلی الله علیه و سلم. فردا دیگه با تنبیه سوم